صفحه 15 مردم ایران. ایرانیان در اصل اعضای بیش از یک نژاد بودند که پارسیان یکی از آنان به شمار می رفتند. به جز کشوری که امروز ایران نامیده می شود، افغانستان و تاجیکستان نیز از دید تاریخی و فرهنگی به پهنه گسترده تر ایران تعلق دارند. منطقه فرهنگی ایران حتی از مجموع این سه کشور نیز گسترده تر است و به شمال هند، ترکمنستان، ازبکستان، قفقاز و آناتولی می رسد، سرزمینی که امروز جهان پارسیگونه نامیده می شود. فارسی یکی از اعضای خانواده زبانهای متعدد ایرانی است که زبانهای بسیاری از جمله کردی، پشتو، اوستی و تعدادی گویش‌های محلی داخل ایران را که هنوز به کار می روند در بر می گیرد. در همین حال ایرانیان امروز به زبانهای غیر ایرانی از جمله ترکی و عربی نیز سخن می گویند. از سوی دیگر گونه های از زبان فارسی در افغانستان و تاجیکستان نیز به کار می روند و مردم این سه کشور می توانند گفتگو و زبان ادبی یکدیگر را درک کنند. لهجه های متعدد فارسی هم در ایران به کار می روند. بحث درباره تاریخ، اقتصاد، جامعه و سیاست ایران بدون بررسی کامل زندگی کوچ‌نشینان ایرانی از پارسیانی که نخستین امپراتوری ایرانی را پایه گذاشتند تا پادشاهی قاجار که تا قرن بیستم به جا بود واقع گرایانه و جامع نخواهد بود. مردمان ایرانی و غیر ایرانی در جستجوی چراگاه‌های سرسبز از شمال، شمال شرقی و شرق به منطقه ایران رسیدند و پس از استقرار با هجوم اقوام دیگر از بیرون و درون آن روبرو شدند. خشکسالی و یا فشار جمعیت در مناطق دیگر سبب مهاجرت کوچ‌نشینان به ایران و خشکسالی در داخل ایران سبب تحرک داخلی و رفت و آمد سالانه میان مناطق سرد سیر و گرم سیر بود. کوچ‌نشینان به علت توانایی رزمی، تحرک و پرشمار بودن بر روستاییانی که هدف حملهشان بودند غلبه می‌کردند. همین توانایی رزمی و تحرک به یک قوم قبیله یا ائتلافی که چند قوم قبیله امکان آن را می‌داد که بر قوم دیگر غلبه کنند و حکومتی مرکزی تشکیل بدهند که بتوانند برای تأمین هزینه‌های خود مازاد تولید کشاورزی را مستقیم یا غیر مستقیم جمع‌آوری کند و به حکومتی عظیم قادر به اداره سرزمین گسترده ایران و دفاع از آن تبدیل شود. دقیقاً به سبب همین ماهیت و منشأ کوچ‌نشینی بود که حاکمان ایران در بخش بزرگی از تاریخ کشور همیشه در حال حرکت بودند، چنان که هخامنشیان سه پایتخت شوش، تخت جمشید و اکباتان یا اگر بابل را هم به حساب بیاوریم چهار پایتخت داشتند. فصل 1. همه حکومت‌های ایرانی از آغاز تا قرن بیستم را کوچ‌نشینانی پایه‌گذاری کردند که چه بسا پس از تبدیل شدن به حکومت هدف جمله کوچ‌نشینان دیگر از بیرون یا درون ایران قرار می‌گرفتند. ایران در سراسر تاریخ خود بر سر راه آسیا و اروپا، شرق و غرب قرار داشته است. اقوام و مردم گوناگون، کالا و همچنین باورها و محصولات فرهنگی معمولاً اگرچه نه همیشه از شرق وارد شده و از غرب سرزمین خارج شدند. اثر شرق چنان بوده که ریشه بسیاری از افسانه‌ها و اسطوره‌های ایرانی در سرزمین‌های شرق ایران یافته می‌شود. فصل 1. اگرچه اسلام و عرب‌ها از غرب به ایران درآمدند. فصل 3. این موقعیت جغرافیایی ویژه پدیده‌ای را به وجود آورد که می‌توان آن را اثر چهار راه نامید که هم از ثبات کشور کاسته و هم بر غنای آن افزوده. در مردم آن هم احساس مهمان نوازی و مهربانی به افراد خارجی و هم حساسیت نسبت به خارجیان به طور کلی به وجود آورده. هم ایرانیان را به فرا گرفتن روش‌ها، عادت‌ها، فنون و روح و رسم خارجیان ترغیب کرده و هم ترس از مقاصد خارجیان را در آنان پرورش داده. اگرچه بیگانه ستیزی و ترس از توطئه بیگانگان دست کم تا حدی محصول حکومت استبدادی و بیگانگی سنتی جامعه از حکومت بوده است. یکی از نتایج اثر چهار راه این است که اکنون در ایران جوامع قومی و زبانی گوناگونی زندگی می کنند که زبان مادری برخی از آنان فارسی و زبان دیگران کردی، ترکی، عربی، بلوچی یا زبانی دیگر است. ترک زبانان در آذربایجان در شمال غرب کشور متمرکزند که اکنون به چند استان تقسیم شده و با ترکیه و قفقاز هم مرز است. ترک زبانان دیگر مانند ترکمنان میانه شمال شرق و عشایر قشقایی در جنوب از نژاد ترکند. اما مردم مناطق دیگر از جمله برخی روستاهای منطقه مرکزی شمالی نزدیک تهران نیز به ترکی سخن میگویند. کردان که بیشتر سنی مذهبند، مردمی ایرانی اند و زبانشان یکی از زبانهای ایرانی است. کردان در منطقه کردستان در غرب ایران زندگی میکنند، اما کرد نژادهای دیگری نیز در شمال شرق کشور ساکنند. ایرانیان عرب نژاد شیعه‌اند و تقریباً به طور کامل در خوزستان نزدیک به مرز عراق زندگی می‌کنند. اما مردم بلوچ ایران سنی‌اند و در جنوب شرق در مرز پاکستان سکونت دارند. بلوچی از زبان‌های ایرانی و بلوچستان یکی از کم توسعه یافته‌ترین مناطق ایران است. علاوه بر این، جماعت‌های دیگری از جمله تعداد کمی ارمنی، آسوری و یهودی نیز در ایران زندگی می‌کنند. اقوامی مانند لورها و بختیاری‌ها هنوز تا حدی قبیله‌ای‌اند. هویت ایرانی و ایدئولوژی ناسیونالیسم نوین. برآمدن ملی‌گرایی نوین ایرانی، یعنی ایدئولوژی آریایی‌گرایی یا پارسی مداری، بعداً در فصل‌های مربوط به تاریخ معاصر ایران، فصل‌های 8 و 11 بررسی خواهد شد. اما در این مقطع می توان اختصار گفت که بازآفرینی گذشته ای باستانی پیش از اسلام با توجه به ملی گرایی نوین اروپایی به ویژه آلمانی برای ساختن هویتی کاملا نو و امروزی موفق نشد، زیرا بیشتر نتیجه هیجان ایدئولوژیک و رویاهای عاطفی بود تا حاصل ارزیابی واقع گرایانه تاریخ و جامعه ایران. این تفکر چند دهه بر آگاهی اجتماعی و سیاسی بسیاری، اگر نه همه ایرانیان تحصیل کرده امروزی که همه پارسی نژاد نبودند، تأثیر گذاشت. اگرچه بسیاری از آنان مانند صادق هدایت با حکومت پهلوی میانه‌ای نداشتند، در نتیجه ادعای رسمی رایج در بخش بزرگی از قرن بیستم که ایرانیان از نژاد خالص آریایی اند و تنها به یک زبان فارسی سخن میگویند افسانه ای بود، حتی خیالی تر و باور نکردنی تر از ایدئولوژی های ملی گرایان افراطی اروپایی که سرچشمه آن بودند. این ادعا به رنجش ها و درگیری های قومی دامن زد که پیامدهای آن هنوز در بخش های از ایران احساس می شود. در حقیقت دشمنی و درگیری بر پایه نژاد در ایران همانقدر تازگی دارد که خود قرن بیستم و در نتیجه ایدئولوژی آریاگرایی و پارسی مداری به وجود آمد که عرصه فکر نوین آن زمان را در نوردید و به ایدئولوژی ایران در عصر پهلوی تبدیل شد. تاریخ ایران مانند کشورهای دیگر شاهد درگیری‌های مهمی بر سر قدرت، دین و مذهب بوده، اما تا پیش از قرن بیستم نفرت قومی یا نژادی یا احساس برتری یا حقارت معمولاً در ترکیب آن نقش مهمی نداشته است. ماهیت غیر تاریخی ملی گرایی آریایی و پیامدهای خطرناک آن برای وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران را کمتر کسی به روشنی سید حسن تقی‌زاده، سیاستمدار و پژوهشگر برجسته ایران در قرن بیستم درک کرده بود. ملی گرایی که تقی‌زاده آن را محکوم می‌کرد نه میهن‌دوستی، بلکه ایدئولوژی مدعی برتری فطری یک نژاد، ملت یا فرهنگ بود. تقی‌زاده در نامه این رسمی که در دهه 1320 هنگامی که سفیر ایران در لندن بود به تهران فرستاد، به ملی‌گرایی تورانی مدار یا ترک مدار حمله آورد و از رویه افراطی ملت پرستی تعرض آمیز و مشوب به خودستایی مبالغه‌گر با بی‌مبالاتی به تاریخ و حقایق تاریخی در تأویل هر امری از امور عالم به سلیقه ملت پرستانه خود که طریق بعضی از سیاست بافان ترکیه بوده است سخن گفت. او در نامه این دیگر موضوع را با همان صلابت دنبال کرد و گفت اگر روزی ملت ایران خداگیر شده و به جنون ملی دچار شده بخواهد برای آسوده شدن خیال خود این سیاست را تعقیب نماید، باید بخش‌هایی از کشور را که مسکن گروه‌های گوناگون قومی و زبانی است از خود جدا کند یا بسیاری از قبایلی را که از نژاد عربند از کشور بیرون براند. اما در دهه 1350 آن ایدئولوژی چنان در تبلیغات رسمی جا افتاده بود که هماهنگ با خصومت طبیعی جامعه با حکومت، نه تنها ایرانیان سنتی بلکه حتی روشنفکران متجدد انکار می‌کردند که در تاریخ باستان ایران چیز درخشان یا حتی قابل احترامی وجود داشته باشد. به تعبیر دیگر دقیقاً به این دلیل که ملی‌گرایی رسمی حکومت را با افتخارهای بازآفرینی شده باستانی یکی می‌گرفت. کسانی که حکومت را رد می‌کردند، آن افتخارها را هم انکار می‌کردند. برای مدتی کوتاه تقریبا همه ملت معیارهای فرهنگی اسلام را به عنوان عناصر عمده هویت خود پذیرفت. دقیقاً به این دلیل که هویت اسلامی هویت و مشروعیت حکومتی را که ملت با آن درافتاده بود نفی می‌کرد. برای ساده کردن این موضوع پیچیده می‌توان گفت از زمان انقلاب مشروطه در سال 1285 هجری خورشیدی هرگاه حکومت خود را مترادف اسلام و سنت نشان می‌داد، جامعه از تصور بازسازی شده از ایران پیش از اسلام جانبداری می‌کرد. و هرگاه حکومت هویت ایرانی به خود می‌داد، جامعه به اسلام و سنت‌های شیعه چشم می‌دوخت. بنابراین هویتی که ایرانیان در هر مقطع از زمان به خود می‌گرفتند، عمدتاً محصول درگیری آنان با حکومت موجود در آن مقطع بود و نباید آن را هویتی فرهنگی دانست که همه صرف نظر از ملاحظات کوتاه مدت سیاسی در آن سهیم بودند. از دید جامعه شناسی و تاریخ و حتی روانشناسی، یک ایرانی حتی اگر بیدین باشد، محصول قرنها تجربه اجتماعی و فرهنگی اسلامی است. به همین ترتیب، یک ایرانی نمیتواند خود را از ایران باستان جدا کند، زیرا ایران باستان زمینه تاریخی ایران اسلامی بوده و بر آن تأثیر فرهنگی بزرگی گذاشته است. حتی مفهوم دو قطبی بودن، وجود همزمان دو هویت اسلامی و پیشا اسلامی نیز، که از دو هویت افراطی واقع‌گرایانه تر است، برای توصیف هویت ایرانی کافی نیست، زیرا تلویحاً بدان معناست که چیزی به نام ایران اسلامی جدا از ریشه های تاریخی آن وجود داشته است. ایران اسلامی و مستقل از گذشته خود تنها در صورتی می توانست وجود داشته باشد که ایرانیان هویت پیش از اسلامی خود را از دست داده و عملاً عرب شده باشند، چنان که در مصر پیش آمد. به علاوه توصیف ایرانیان و حتی فارسی زبانان به عنوان اعضای یک نژاد خالص نه تنها با حقایق تاریخی و تجربی در تضاد است، بلکه مهمتر از آن چنین تعریفی ظرفیت و توانایی بالقوه و چشمگیر ایرانیان برای دریافت، جذب و تلفیق فرهنگ‌های بیگانه از بابل قرن ششم پیش از میلاد تا آمریکای قرن بیستم را در نظر نمی‌گیرد. در حقیقت همین ویژگی راز غنا و تداوم فرهنگ و تمدن ایرانی است. ایرانیگری. اما اگرچه امپراتوری‌های ایران باستان و صده‌های میانه مردمانی حتی گوناگون‌تر از ایران امروز را در بر می‌گرفتند، یک ویژگی ایرانیگری یا ایرانیت همیشه ایران را از سرزمین‌ها و مردم همسایه جدا می‌کرد. ایرانیگری به هیچ وجه به معنای ملی‌گرایی نوین نبود، بلکه به معنای احساس اجتماعی و فرهنگی مشترکی بود که کشور و مردمان آن را از یونانیان، رومیان، اعراب، چینی‌ها و هندی‌ها متمایز می‌ساخت. این احساس تعلق صرف نظر از تنوع شاید در مورد هند بیشتر صادق بود. سرزمینی بسیار بزرگ و پرجمعیت‌تر از ایران که با وجود زبان‌های مختلف و دین‌های فراوان، فرهنگ عمومی که بیشک هندی بود، اجزای آن را به هم پیوند می‌داد. عواملی که مردم ایران را به هم پیوند داده و هویت مشترک ایرانی آنان را شکل داده اند، در گذار زمان یکسان نبودند، اگرچه برخی همیشه نقشی مهم داشتند و سه عامل از صده های میانه به بعد از اهمیت خاصی برخوردار بودند. یکی زبان فارسی که زبان مشترک و حامل ادب و فرهنگ ایران بوده و غالبا فرای مرزهای ایران نیز به کار رفته و حتی در کشورهای دیگر مانند هند دوران گورکانیان 905 تا 1236 هجری شمسی به زبان رسمی و فرهنگی تبدیل شد. دوم، اسلام شیعی که تنها در ایران حکومت کرده، مذهب بیشتر ایرانیان است و جوانه و پیامدهایی دارد که از دوران پیش از اسلام در ژرفای فرهنگ ایرانی جا داشته‌اند. سوم، قلمرویی که اگرچه مرزهای آن در طول تاریخ پیش و پس رفته اند و چند حکومت در آن برپا شده، دست کم به عنوان یک منطقه فرهنگی موجودیت مشخصی داشته است. شاهد قاطع این هویت ایرانی گسترده تر را که حتی در خلال قرنها تفرقه عمدتاً در زبان و فرهنگ فارسی زنده مانده، نه تنها در کتاب‌های قطور تاریخ و دیوان‌های شاعران و آثار ناقدان، بلکه در ادبیات سنتی ایران در معنای باریک‌تر آن نیز می‌توان یافت. در اینجا به دو نمونه اشاره می‌کنیم که می‌توان درباره آن کتاب‌ها نوشت. شاعر بزرگ ایرانی قرن ششم هجری خاقانی که قصیده‌های فاخر و پرطنینش ابهتی چون سمفونی‌های بتهوون دارند، زاده شیروان قفقاز در جمهوری آذربایجان امروز بود، با مادری مسیحی احتمالاً ارمنی که بسیار به او دل بسته بود. خاقانی با شنیدن خبر قتل و غارت قزان در خراسان بزرگ که در آن زمان بخشی از شرق امپراتوری سلجوقی که از 429 تا اوایل قرن 8 هجری در آسیای غربی فرمانروایی کردند و از زادگاه او همانقدر دور بود که اروپای مرکزی با سرودن دو قصیده بلند و تکان دهنده به سوگواری نشست. این دو قصیده در سوگ امام محمد یحیی رهبر دینی بلندپایه‌ای است که قزان خاک به دهانش ریختند و او را کشتند. خاقانی در یکی از این اشعار می‌گوید: دید آسمان که در دهانش خاک می‌کنند، واگه از آن که نیست دهانش سزای خاک. نمونه دوم سعدی، شاعر، عالم و حکیم شیرازی قرن 6 هجری است. سعدی در گلستان میگوید: در سفر به کاشغر، شهری در خوارزم که اکنون در غرب قلمرو چین قرار دارد، در مسجد جامع جوانی را دید که کتابی درباره دستور زبان عربی میخواند و با او وارد گفتگو شد. جوان از او خواست چیزی از سعدی بخواند. سعدی شعری به عربی خواند. جوان لختی به اندیشه فرو رفت و گفت: غالب اشعار او در این زمین به زبان پارسی است، اگر بگویی به فهم نزدیکتر باشد. سعدی شعری به فارسی خواند که ظاهراً باید فلبداه سروده باشد، زیرا در آن به طنز از آموزش دستور عربی سخن میگوید. روز بعد که سعدی از کاشغر می‌رفت، جوان دانست او کیست و بوسه بر سر و روی یکدیگر دادند و ودا کردند. این هویت ایرانی تنها فرهنگی نیست، بلکه اجتماعی و روانشناختی نیز هست و در نتیجه میتوان در فراسوی گوناگونی قومی و زبانی که از آن یاد شد، شخص و شخصیت ایرانی را مشاهده کرد. هیچ ناظر خارجی، هر قد نقاد، نتوانسته است از مهمان نوازی ایرانی یاد نکند. تعارف بخشی معروف از آداب معاشرت ایرانیان و نشانه از ادب و سخاوت فراوان آنان است. به سختی میتوان پیش از یک ایرانی وارد جایی شد یا بر سر سفره او کم غذا خورد، اما دامنه تعارف گسترده‌تر از این هاست و همیشه هم نباید آن را به معنای تحت لفظی گرفت. تعارف همچنین نوع خاصی از رفتار زبانی در ارتباط کلامی است که غیر ایرانیان معمولاً نمی‌دانند چگونه باید به آن پاسخ بدهند. یک ویژگی عمومی دیگر ایرانیان غرور آنان است، هم در سطح فردی و هم در سطح ملی، که گاه ابعادی اغراق‌آمیز پیدا می‌کند. با وجود این، ایرانیان می توانند تواضع بسیار، گاه تا حد اهانت به خیش، به ویژه نسبت به کشور خود نیز نشان بدهند، بسته به حال و هوای شخصی و زمان و مکان. ایرانیان می توانند هم به کشور خود افتخار کنند و هم از آن شرمسار باشند. جنبه ای از روانشناسی اجتماعی ایران که به ندرت از دید ناظران خارجی پنهان مانده، رواج تقیه است، به معنای پنهان داشتن عقاید واقعی شخص، دینی یا جز آن، در صورت لزوم و در شرایط بسیار دشوار، حتی تظاهر به آرایی که شخص واقعاً به آن معتقد نیست. این ویژگی معمولاً یکی از عناصر مذهب شیعه تلقی می شود، اما ریشه عمیق‌تری دارد و محصول ناامنی اجتماعی و تاریخی است که پیش از این از آن یاد شد و در درجه اول در اثر ماهیت استبدادی حکومت و جامعه ایرانی به وجود آمده و در اثر حمله‌های فراوان خارجی تقویت شده است. اما تقیه ایرانی روی دیگری نیز دارد. ایرانیان آنگاه که تصمیم بگیرند، احساسات خود را علناً و به قوت ابراز می‌کنند. یک ایرانی متعارف معمولاً چه در فکر و چه در عمل موضع محکمی دارد. سازش به معنای پذیرفتن موضع میانه و نه به معنای تحمل وضعیت نامطلوب، معمولاً تخلف از اصول و تسلیم تلقی می شود. بنابراین هنگام درگیری رو در رو، چنان که چندین بار در قرن 20 روی داد، ایرانیان معمولاً ترجیح می دهند به جای سازش، خطر شکست کامل را بپذیرند. هنگامی که ایرانیان در را به روی احساساتشان بگشایند، بعید است به آسانی بتوان رضایتشان را به دست آورد. حتی اگر احتمال آن باشد که در نهایت بازنده باشند نه برنده، میان روی و اعتدال از خصایص بارز ایرانیان نیست. نظریه توطئه. ایرانیان به ندرت ظاهر هر رویداد، پدیده، نظر یا پیشنهاد را باور می‌کنند. برعکس، به احتمال زیاد معتقد خواهند بود که ظاهر امر گمراه کننده و حقیقت در زیر آن نهفته است. مشهورترین و علنی‌ترین جلوه این گرایش را در نظریه توطئه سیاسی می‌توان دید که به هیچ وجه اختصاص به ایران ندارد و حتی اخیراً به جوامع غربی نیز گسترش یافته، اگرچه در ایران ریشه دارتر، قویتر و گسترده تر است. یک نمونه مشهور که هنوز هم تا حدی رواج دارد، گرایش به اعتقاد به دخالت بریتانیا یا انگلیس ها، حتی در وقایع بسیار جزئی است. پدیده‌ای که معمولاً محصول امپریالیسم نوین غرب تلقی می شود. اما این عادت بسیار کهن‌تر است و بر بسیاری از پدیده‌های فردی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد. یک اصطلاح قدیمی ایران را مملکت امکانات توصیف می‌کند. اما اگر ممکن باشد هر چیزی اتفاق بیفتد، هیچ چیز قابل پیش‌بینی نخواهد بود و این با منطق جامعه کوتاه مدت سازگار است. در قرن بیستم به خصوص این اعتقاد که حتی کوچکترین رویدادهای کشور نیز نتیجه دستیسه و دخالت دست نامرئی بریتانیاست چنان گسترش پیدا کرد که تقریبا همه از شاه و وزیر گرفته تا آموزگار و راننده تاکسی احساس می‌کردند کشورشان چیزی بیشتر از بازیچه در دست انگلیسی‌ها نیست و آنان با مهارت اگر نه با سحر برخی از ریزترین جزئیات و کم اهمیت‌ترین وقایع جامعه ایرانی را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند. تقی‌زاده در برخی از نامه‌های رسمی‌اش به عنوان سفیر ایران در لندن در دهه 1320 به این موضوع اشاره می‌کند. در نامه‌ای می‌نویسد: نمی‌دانم به چه سبب یک مرض عمومی و به بسیاری از مردم مملکت ما دست داده که درست مثل وبای مال خولیا شده که هیچ فرقی با مرض طبی عمومی ندارد و آن این است که یک اعتقاد عمومی پیدا شده که انگلیس ها مثل جن و پری در همه امور دست دارند و مانند قضا و قدر کل امور از کوچک و بزرگ و حتی مقدرات اشخاص و ترفیع رتبه مأمورین و مأموریت حاکم جشقان تابع اراده آنهاست و به انگشت آنها می گردد. داستان طنز دایجان ناپلئون حراس از قدرت ماوراءالطبیعه و دخالت‌های بریتانیا در ایران را استادانه تصویر می‌کند، اما چنانچه اشاره شد در حقیقت این موضوع در ایران ریشه‌دار و تاریخی است. تنها در نتیجه ضعف ایران در برابر نیروهای خارجی در چند قرن گذشته به وجود نیامده و تنها به بریتانیا یا کشورهای خارجی دیگر مرتبط نیست. بسیاری از ایرانیانی که از انقلاب مشروطه حمایت کردند به زودی به این باور رسیدند که آن انقلاب حیله بزرگ بریتانیا برای کاستن از نفوذ روسیه تزاری در ایران بوده است. فصل 8. شخصگرایی. کمتر ناظر خارجی هست که درباره آنچه خارجیان فردگرایی ایرانی توصیف می‌کنند اظهار نظر نکرده باشد. اشاره این ناظران به چیزی ویژه در بینش و رفتار ایرانیان است، اما این چیز هرگز به دقت تعریف نشده و خود واژه به چند دلیل گمراه کننده است. در سنت غربی فردگرایی به معنای بینش و روشی است که متفکران لیبرال اروپایی به خصوص در بریتانیا و فرانسه در قرن 18 و اوایل قرن 19 خواستار آن بودند. این فردگرایی واکنشی به حکومت‌های تجارتمدار و انحصارگر و محدودیت شدید آنان بر تجارت فردی و نیز قدرت کلیسا در تعیین شیوه زندگی فردی و اجتماعی بود. این بینش و سیاست به تدریج در قرن‌های 19 و 20 در غرب جا افتاد و با جنبش سوسیالیسم روبرو شد که تنها در غرب دموکراتیک هرگز حس مراعات حقوق و آزادی‌های فردی را از دست نداد. بنابراین فردگرایی اروپایی پدیده تاریخی تازه‌ای است و ویژگی‌های خاص خود را دارد. اجازه بدهید برای سادگی بحث مفهوم ایرانی را به جای فردگرایی شخصگرایی بنامیم. نخست باید توجه داشت که این مفهوم پدیده‌ای باستانی است، نه محصول تحول‌های اجتماعی و فرهنگی اخیر اروپا. درست است که عنصری از فردگرایی به معنای اروپایی کلمه از آغاز قرن بیستم به ایران راه یافت، اما این صرفاً یکی از پیامدهای تجدد یا شبه تجدد بود. از سوی دیگر شخصگرایی ایرانی پدیده‌ای تاریخی است که از قرن‌ها پیش بخشی از روانشناسی اجتماعی ایرانی بوده و بر ایرانیان چه متجدد و چه سنتی اثر می‌گذارد. این شخصگرایی دو رویه دارد. یکی اینکه ایرانیانی که با یکدیگر پیوند خانوادگی یا دوستی ندارند از یکدیگر جدا هستند. احساس انسجام اجتماعی و مراعات افراد ناشناس در میان ایرانیان به طور کلی چندان قوی نیست. از این روز که فعالیت جمعی مانند سیاست حزبی، نهادهای اجتماعی داوطلبانه و مانند آن در ایران ریشه‌های قوی ندوانده اند و به همین دلیل است که ایرانیان غالباً در ورزش‌های فردی مانند کشتی و وزن برداری موفق‌تر بودند تا در فوتبال و بسکتبال. استثناء از این قاعده به ندرت در شرایطی مانند انقلاب پیش می آید و به ایرانیان فرصت می دهد که عاشقانه با افراد کاملا بیگانه متحد شوند تا هدف مشترک سرنگون کردن حکومت را که معتقدند سعادت را به دنبال خواهد داشت دنبال کنند. در چنین شرایطی ایرانیان مانند خانواده بزرگ رفتار می کنند. این روی شخصگرایی ایرانیان را در عادتهای رانندگی آنان سریع‌تر و روشن‌تر می تواندید. هر فرد پشت فرمان خود را ناشناس است و تقریباً تمام رانندگان به مقررات راهنمایی و حقوق دیگر رانندگان کمتر توجه می کنند. تقریباً هیچ راننده‌ای به حقوق مردم پیاده حتی در نقاط مخصوص عبور آنان احترام نمی گذارد. این ویژگی را می توان در معماری شهری نیز دید. تقریباً هر ساختمانی با دیگر ساختمان‌ها تفاوت دارد و غالباً با آنها ناهماهنگ است. تا حدی که گاه گفته می شود در میان 1 میلیون ساختمان در تهران نمی توان دو واحد مشابه پیدا کرد. به دلیل همین شخصگرایی ممکن است صاحب یا خریدار هر ساختمانی چه کهنه و چه تازه ساز را کلنگی بداند و آن را خراب کند. این یکی دیگر از ویژگی های ماهیت کوتاه مدت جامعه است که به جای جامعه کوتاه مدت می توان آن را جامعه کلنگی نیز نامید. ویژگی دوم شخصگرایی گرایشی برعکس دارد و به شکل توجه و دلبستگی غیر عادی به دیگران بروز می کند. ایرانیان معمولاً فوق‌العاده به اعضای خانواده خود، خانواده گسترده، طایفه و دوستان نزدیک خود دلبسته اند و هنگام نیاز به یاری و دفاع آنان برمی‌خیزند و حتی فداکاری می کنند. مثلاً ایرانیان در صورت لزوم برای فراهم کردن بهترین آموزش برای فرزندان خود فداکاری می کنند و آموزش را صرف نظر از کاربرد علمی آن به خودی خود با ارزش می دانند. اما این پشتیبانی از اعضای طایفه می تواند دامنه و ابعادی بسیار بزرگتر پیدا کند. در مقایسه با فردگرایی اروپایی می توان در جدایی شدید از بیگانگان و دلبستگی شدید به خیشان نکته دیگری را نیز ملاحظه کرد. ایرانیان از منافع جامعه به شکل انتزاعی چندان آگاه نیستند، اگرچه نسبت به بیگانگانی که به مصیبتی گرفتار شده باشند همدردی نشان می دهند و به آنان کمک می کنند. اما اگر با کسی نسبتی داشته و عضو یک طایفه باشند، نه تنها به او توجه می کنند، بلکه ممکن است گاه کار به دخالت در زندگی یکدیگر برسد. یک ایرانی هنگامی که نزدیک خویشاوندان یا دوستانش زندگی کند، به ندرت تنها به سر می برد. شخصگرایی عمیق را باید در هر تحلیل واقع‌گرایانه جامعه ایرانی در نظر گرفت، زیرا این ویژگی دو احساس فوق‌العاده نیرومند را در فرد به وجود می‌آورد و در رفتار او منعکس می‌کند. یکی احساس امنیت و محافظت در محیط آشنای طایفه و خانواده و دیگری احساس ناامنی و آسیب‌پذیری بیرون آن محیط در میان بیگانگان و جامعه بزرگتر. ایرانیان در مقام یک ملت باهوش، نوآور و هنرمندند، پرمهارتند و می توانند خود را با شرایط متفاوت وفق بدهند. سرگرمی، شادی و تفریح بیرون منزل را دوست دارند. فن پختن غذا را تقریبا به حد هنر رسانده اند و آشپزی ایرانی یکی از بهترین ها در جهان است. ایرانیان از داستان سرایی، لطیف گویی، شوخی و شایعه پردازی لذت می برند. شایعه‌ها و داستان‌های ضد حکومت را به راحتی می‌پذیرند و در ساختن بی‌رحمانه‌ترین شوخی‌ها برای مسخره کردن صاحبان قدرت، به ویژه دولت، استادند. به گفته شاعر برجسته معاصر مهدی اخوان ثالث، زندگی‌مان شعر و افسانه. اگرچه زندگی ایرانی عناصر دیگری نیز دارد، شعر، اسطوره و افسانه، عرفان و دین بخش بزرگی از زندگی روزمره را تشکیل می‌دهند. احساس در میان ایرانیان و در شکل دادن به آرای آنان جایگاهی والاتر از عقل دارد. برای یک ایرانی احتمال پذیرفتن نکته‌ای که با داستان، شعر یا استدلالی فوق‌العاده و ماورای منطق توجیه شده باشد بیشتر است تا پذیرفتن استدلالی صرفاً منطقی یا شواهد عینی. این چهارچوب و استخوانبندی جامعه و فرهنگ ایرانی است که در صفحات بعد به تفصیل عرضه خواهد شد. داستان یکی از متنوع‌ترین، پرتلاطم‌ترین و اعجاب‌آورترین تمدن‌های بشری، داستان سرزمین و مردمی که همه فصل‌ها را شاهد بودند و همکنون آینده‌ای را پیش رو دارند که پیشبینی آن شاید از پیشگویان نیز ساخته نباشد.